أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر مسئله قبل، مسئله 20 که صحبت میکردیم، جایی که زمان وضع حمل و زمان طلاق معلوم نبود کدوم جلوتره کدوم عقبتره، که اگر زمان وضع حمل جلوتر باشه طلاق بعدش اتفاق افتاده باشه، بعد از طلاق باید عده زن عده نگه داره به اشهر یا به اقراء، اگر نه وضع حمل بعد از طلاق باشه، خب این وضع حمل باعث میشه که عده منقضی شده باشه. خب این بحث بود. مرحوم سید عبارتی رو از مرحوم شیخ طوسی و جماعت نقل کرده بودند که اگر زمان طلاق نامشخص باشه قول مرد مقدمه، چون طلاق فعل مرده. اگر زمان وضع حمل نامشخص باشه قول زن مقدمه، چون وضع حمل و ولادت فعل زنه. خب ایشون اشکال کردن که ما دلیل نداریم بر تقدیم قول ذلفعل مطلقا حتی فی مقام دعوا، یه همچی عبارتی رو ایشون داشتن که ما عرض میکردیم اصل این که قول ذلفعل مقدم باشه در غیر مقام دعوا هم مورد بحث و مورد تأمل. این چرا ایشون اینجوری عبارت رو تعبیر کردن؟ خب بحث‌های علل قاعده بحث کردیم و امثال اینا. امروز میخوام یه مقداری عبارت‌های فقها رو بخونم در این مورد، ببینیم در مسئله اجماعی چیزی حدس نیست کلمات فقها چه شکلیه. و وقتی مراجعه به کلمات فقها میشه خیلی روشن میشه که مسئله اصلا اجماعی نیست و خیلی از قدیم اختلافی بوده و بحث‌های جدی تو کلمات فقها ها در این مورد وجود داشته. در حال از شرایع شروع میکنم که خب کتاب مشهوری هست که در اختیار همم هست. در شرایع جلد 3 صفحه 26 این عبارت رو داره: اذا اتفق الثانی اذا اتفق الزوجان فی زمان طلاق وقت تلفا ویز فی زمان الوضع کان القول قولها لانه اختلاف فی الولاده و هی فعلها ولو اتفقا فی زمان الوضع وقت تلفا فی زمان الطلاق فالقول قوله لانه اختلاف فی فعله. بعد می‌فرمایند و فی المسئله اشکال لان الاصل عدم الطلاق و عدم الوضع فالقول قول من ينكرهما. یه مطلبی مرحوم صاحب مقابس در مقابس اشاره میکنه، میگه بعضی وقتا در شرایع شما عبارت‌ها رو می‌بینید، ایشون یک عبارت رو به سبکی که آدم خیال میکنه داره فتوا میده ذکر میکنه، بعد مثلا میگه فیه اشکالون والاقوا خلافه، بعد فتوا بر خلاف اون مطلبی که قبلا ذکر کرده بود ذکر میکنه. این به چه جهت از ایشون میگه؟ این به خاطر اینه که اون مطلب اولی که گفته فتوای شیخ طوسی بوده، دست شما درد نکنه، فتوای شیخ طوسی بوده که انه فتوای طایفه، فتوایی که در مدارس فقهی به عنوان فتوای امامیه مطرح است، فتوای شیخه. بعد ایشون رو ذکر میکنه، حاشیه‌ای که داشته باشه بعد ذکر میکنه. این به خاطر تو مقدمه مقابس تو شرح حال شیخ طوسی ایشون این مطلب رو اشاره میکنه که کلام شیخ طوسی به عنوان محور آراء امامیه و فتاوای طائفه مطرح بوده و این رو هم شاهد میداره. یکی از مثالاش همینه که این عبارت اولی که آورده، این عبارت ناظر به عبارت مبسوطه. در مبسوط جلد 5 صفحه 241 همین استدلال آمده، این چکیده استدلال مبسوطه. و بعد خودشون میگه فی المسئله اشکالون، این که قول قول ذلفعل باشه و امثال اینها، این رو اصلا قبول نداره. میگه نه، اصل عدم طلاقه، نمیدانیم در اون زمانی که وضع حمل شده، فرض اینه که وضع حمل معلومه تو مسئله اول، تو مسئله دوم، البته تو مسئله دوم زمان وضع مشخصه، نمیدانیم طلاق در اون زمان انجام شده یا انجام نشده. اصل این هست که زمان وضع حمل طلاق صورت نگرفته باشه. اصل عدم طلاق فی زمن الوضع، تو مسئله اولم که زمان طلاق مشخصه، زمان وضع نامشخصه، اصل عدم و وضع الحمل هست در زمان طلاق. که البته اون بحثه که مرحوم سید اینجا مطرح میکنه که آیا نتیجه، چه نتیجه باید بگیریم، که آیا حالا که زمان اصل این هست که تا زمان طلاق وضع حمل نشده میتوانیم اثبات کنیم که وضع حمل بعدم بوده یا نه، اونها را بحثی هست که قبلا بهش اشاره کردیم.
ظاهر محقق اینه که اثبات میشه.
بله، شون اون جمعی مثبتیت شده، ظاهرش میگه قبول میکنم. حالا من اون جهت شو الان مورد بحثم نیست، مورد بحثم این هست که این که قول ذلفعل رو بخوایم مقدم داشته باشیم، این تو مبسوط هست و ظاهر جامع الشرایع هم همین مطلب هست، جامع شرایع یحیی بن سعید صفحه 474. ولی شرایع اشکال میکنه، مخالفش فتوا داده، در مسالک جلد 9 صفحه 267 هم مطلب شرایع رو دنبال کرده، در جواهر جلد 32 صفحه 269 که عبارت مرحوم سید ناظر به عبارت جواهره، این عبارت جلد 32 صفحه 269 رو ناظر به همون حرفا، خلاصه بحث های صاحب جواهره. خب حالا من همین رو داشتیم به رفقا گفته بودیم ببینیم قدما در این مسئله نظرشون چی است و همسایین. حالا من یکی دو تا مطالبی که یه مقدار متأخرتره رو عرض میکنم، هم بحث قدما رو رفقا قرار بود ببینن، هم بحث متأخرین یعنی بیشتر معاصرین، آقایون فعلی نظراتشون در این مسائل چی است و فتوای فعلی چیه. در تو شرایع به هر حال این مطلب رو نپذیرفته، در قواعد علامه نپذیرفته جلد 3 صفحه 142، در ایضاء الفوائد مطلب شیخ رو پذیرفته، در ایضاء الفوائد میگه که اذا اتفقا علی زمان الوضع، بعد یه مثال میزنه، ثم اختلفا فی وقت الطلاق فهنا مسئلتان، الف ان یدع الزوج تقدمه. بعد مثال میزنه، ایشون میگه فیقدم قول الزوج به این دلیل لان الطلاق من فعله، با وجودی که زوج میگه طلاق مقدمه، میگه چون طلاق من فعلشه قول او مقدم هست، و یعارضه ان الاصل عدم الطلاق. بعد شروع میکنه معارضات، اصولی که معارض هست ذکر میکنه، عدم طلاق، نمیدونم یه سری اصول دیگه هم ذکر میکنه. بعد میگه والاصح عندي الاول لان الطلاق بيده و يصدق في اصله فیصدق فی وقته، که عرض کردم این طلاق به یده اشاره به نکته بحث است که ما تو بحث دنبال کردیم که انه قول زلید نسبت به مافلید خودش حجته. از این باب میخواد مسئله رو دنبال کنه که قول زلید نسبت به مافلیدش حجت است و فعل انسان به ید انسان هست، به خصوص فعلی که تشریعاً هم اختیار اون فعل رو داره، فقط تکفیناً نه، فعلی که تشریعاً اختیارش رو داره، که نه نسبت به اون فعل اگر اخباری بدهد اخبار حجت است. که خب بحثاش گذشت. بعد چیزهای دیگه ای رو، این نکته ای که جالب هست اینجا اینه، ایشون یک، حالا من عبارتشو میخونم و بعد توضیح بدم ایشون چی میخوان بگن. میگه الف ان یده زوج تقدمه به عکس الاولا، یعنی زوج تأخر رو مدعی هست، و ها هنا قوله مقدمون قطعا، چون دیگه خب همه چیزاش هم اصل اقتضای تأخر میکنه، هم اینکه از فعل طلاق من فعله ای هست که اونم دیگه، و لأن طلاق من فعله و هو ینفی، اون اصلم که اونجا معارض بود اینجا موافقه، این مطلب اثبات میکنه. ولی حالا اینا همه در صورتی بود که اتفقا علی زمان الوضع و اختلفا فی زمان طلاق. حالا اگر لب اتفق از زوجان علی زمان طلاق و اختلفا فی زمان الوضع فانه، اینجا دو وجه ذکر میکنه، اینجا دیگه اون نکته که اونجا میگفت اینجا نمیگه، فانه یحتمل ان یکون القول قول نافی لان قوله یوافق الاصل، اصالت عدم وضع الحمل الی زمان طلاق داریم، و هذا معنی المنکر، کسی که قولش موافق اصل منکر هست، و یحتمل تقدیم قولها لأنه من فعلها. اینجا تو اونجا خیلی قاطع تقدیم قول مرد رو گفته بود، اینجا یحتمل و امثال اینها. فرق این دوتا چیه؟ فرقش اینه که طلاق فعل اختیاری مرده، ولادت فعل غیر اختیاری زنه، و اون فعل اختیاری، اون ید نسبت به فعل اختیاری مطرحه. آیا در مورد فعل غیر اختیاری هم قول شخص نسبت به فعل غیر اختیاری معتبر هست یا معتبر نیست؟ اون یه بحث دیگه است. البته خب همون بحثی که دو جلسات قبل و باز بحثش مفصل کردیم که اساساً ملاک در تقدیم قول نفس این که در فعل شخص هست، در اختیار شخص هست، یا ملاک ابصر بودنه، و آیا ابصر بودن کافی هست؟ کافی هست اون بحثی که در جلسات قبل بهش پرداختیم. خب اینم این عبارت. این بحث عرض کنم خدمت شما، این بحث مرحوم میرزای قمی یک رساله مفصل اصلا در این بحث نوشته، یک رساله به تفصیل حدود 120 صفحه، بیش از 120 صفحه رساله هست در همین موضوع اصلا، بعد شاخ و برگ این موضوع، رسالتون فی الاقرار به طلاق که در رسائل میرزای قمی چاپ شده، جلد یک صفحه 329 تا 452، عبارت مفصلی. حالا رفقا مراجعه کنن اگر یه نکته‌ای که ما تو بحث بهش نپرداخته باشیم و مؤثر هست تو بحث هست درش پیدا کردن، به ما یادآوری میکنن که ما اون نکته رو هم مد نظر داشته باشیم. خب ایشون میگه که یه بحث مفصلی در این مورد داره که اینکه گفتن قول مرد در اصل طلاق معتبره، این دلیل نداره. همین مطلبی که با عرض می‌کردیم این رو مرحوم میرزا مفصل بر ایشون میگه عمل کلام فی اصل طلاق فالقول قول منکره للاصل والاستصحاب. حالا این اصل مثلا اصل براءت باشه، استثناء نمیدونم حالا اینا اصلی که در مقابل استصحاب ایشون ذکر کرده چیه، اونو جالا خیلی برام مهم نیست. اونی که مهمه زیر عبارته، میگه و عدم وضوح دلیل علی تقدیم قولهی به مجرد انه من فعله و مفوضون الیه هین اذن، این که طلاق به عهده مرده و مرد میتواند طلاق بدهد، این دلیل بر این نیست که قولش هم مقدم باشه، این چه ملازمه ای داره. بعد شروع میکنه بعد کلمات فقها رو آوردن و اینها، و اینکه بعضیا گفتن که در اصل طلاق قول قولش هست اجماعیه، میگن اجماعی نیست و شواهدی بر عدم اجماعی بودن این مطلب رو میاره. یه عبارتی هست، البته اصل این که قول قوله فی اصل طلاق تو یه سری کلمات به عنوان اصل مفروض ذکر شده، مثلا توی تحریر علامه جلد 4 صفحه 155، در تذکره علامه جلد 15 صفحه 175، در مفتاح الکرامه جلد 21 صفحه 343 امثال اینها هست. ولی همین که چرا قول قول مرد هست، چرا در اصل طلاق تصدیق میشه، تعلیلاتی که بعضی از علما آوردن اقتضا میکنه که به اون شکلی که تصور میشه که تقدیم قول ذوالفعل خودش یک مسئله اجماعی هست، اینجور نباشه. به نظرم مرحوم میرزای قمی هم به همین مطلب اشاره میکنه، نحوی استدلالاتشون یه قدری فرق داره. حالا من یکی دو تا عبارت دیگر هم اینجا عرض بکنم. ببینید شیخ در مبسوط جلد 5 صفحه 102 یه عبارتی داره، بحث در ذیل بحث اون جایی که زن معتدت به شهور باشه، یه فرو رو تر میکنه، میگه الا ان یختلفا، اگه اینا اختلاف داشته باشن، فقال الزوج طلق توکه فی شوال و قالت لا بل طلق تنی فی رمضان. زوج میگه متأخر طلاق دادی، زوج میگه زودتر طلاق دادی. فالقول قوله مع یمینه، قول قول مرد با یمینش. چرا؟ خب یه ممکنه تصور ابتدایی بشه که چون طلاق فعلشه بنابراین باید قول مرد مقدم باشه، به این تحلیل نمی کنه. میگه لأن الاصل عدم طلاق، استصحاب عدم طلاق داریم، استصحاب عدم طلاق اقتضا میکنه که کسی که مدعی هست تأخر طلاق رو قول قول او باشه. اینجوری اون طرفش البته اینا یه قدری عبارت ها ابهاماتی داره، حالا میخونم عرض میکنم. اون ور قضیه لازمه این مطلب این هست که اگر اصل برعکس باشه قول قول زن مقدم باشه دیگه، ولی در اون طرف قضیه تعلیل به اصل به این اصل نمی کنه، به چیز دیگه مرحوم شیخ تعلیل کرده اینه. و ان کانت بالعکس من هازا فقال الزوج طلق توکه فی رمضان و قالت لا بل فی شوال فالقول قولها لأنها تطول على نفسها العده. زن میگه که شما دیرتر من طلاق دادید، حالا که دیرتر شد عده طولانی تره، میگه اقرار لغلا علی انفسهمه، نسبت به اینکه عده باید متأخر باشه قول زن مقدمه. علی انفسهم نافذ است، ولی نفقه بخواید به گردن شوهر بذارید نه، تفصیل قائل شده بین اینکه نفقه، میگه نه نفقه نمیتونید به گردن شوهر بگذارید چون اقرار بر غیره، ولی عده اقرار بر علیه خودشه. لأنها تطولو علا نفسها العده غیر انه تسقط النفقه عن الزوج فیما زاد علا ما اقربه. مقداری که مرد در عده بودن زن رو تصدیق میکنه، خب نفقه رو هم تصدیق کرده، ولی زایده بر اون اون نمیشه به گردن مرد گذاشت الا انتقیم و بیانت. خب حالا بیانه اقامه کرد یه چیز دیگه. بعد مثال میزنه میگه که گاهی اوقات در بعضی فروع هست که از یه جهت قول مرد مقدم میشه، از یه جهت قول زن مقدم میشه، چون نسبت به احکام مختلفی که یک ادعا داره، یه حکمش اقرار بر علیه مرد، قول مرد مقدم میشه، یه حکمش اقرار بر علیه زن هست، زن مقدم میشه. بعد اینجور میگه، میگه که کما از اختلفا فقال الزوج طلق تو که قبل از دخول، که لازمه اینکه قبل از دخول هست اینه که اولا عده دیگه زن عده رجعیه نداشته باشه، اصلا عده نداشته باشه قبل از دخول که عده نداره. بعد بنابراین مردم حق رو، مرد میگه من حق رجوع دیگه ندارم دیگه. و قالت بعد از دخول، اون میگه بعد از دخوله، نتیجه اینکه بعد از دخول هست اینه که عده داشته باشه، نفقم داشته باشه، محرم کامل باید باشه. ایشون میگه فانا نقبل قول الزوج فی سقوط نصف المهر فیسقط عنه. نصف مهر رو زن ادعا داره که بعد از دخوله، ادعا اقرار در حق غیره، بنابراین قول زوج در مورد این که نصف مهر دیگه به گردنش نیست قول مرد مقدمه. و نقبل قول زوجه فی وجوب العده لانه یضر به عده، به زن ضرر ایجاد میکنه، بنابراین بر علیهشه. تو این طرف بحث اقرار رو مطرح کرده، اصلا تو بحث استصحاب عدم طلاق و این چیزا نرفته، بحث رو کشیده تو اقرار. یه قدری کلمات ببینید اینجوری یه مقداری صدر و ذیل با هم دیگه خیلی ناسازگاره. این مرحوم ابن براش در مهذب که وارد شده دیگه این تفصیلات مرحوم شیخ رو نداده، بحث رو فقط رو اصل رو برده. مهذب جلد 2 صفحه 320 میگه اذا کانت المرأة معتدتن به شهور، همون چیزهای شیخ رو مطرح میکنه، الا ان یختلفا فی وقت طلاق. البته مثالی که شیخ زده رو نیورده ایشون، ولی مرادش همون مثاله. جالبه، مرادش همون مثاله، بحث رو در خصوص اون مثال تطبیق کرده، چون بحثی که عرض میکنم ایشون بعد مطرح میکنه در غیر اون مثال تطبیق نمیشه. میگه اگر در وقت طلاق اختلاف کنن، مرحوم شیخ گفته بود اگر زوج ادعاء تأخیر داشته باشه فالقول قوله، اگر ادعاء تقدیم داشته باشه نه قول زن مقدمه. ایشون این مثالا رو نیاورده، گفته الا ان یختلف فی وقت طلاق فیکون القول قول الزوج کما لو اختلف فی اصل طلاق لان الاصل لا طلاق. مراد ایشون صورتی هست که مرد مدعی هست که طلاق متأخره، یا طلاقی عرض کنم متأخر هست، بنابراین اصل این هست که قول زوج مقدم هست، چون اصل این هست که طلاق انجام نشده باشد. کما اینکه در جایی که در اصل طلاق اختلاف داشته باشن اصل عدم طلاق، هر کس که مدعی از طلاق انجام نشده قول او مقدمه. ببینید اینجا هم در اصل طلاق هم در وقت طلاق قول کسی رو که مدعی تأخیر هست و مدعی عدم طلاق هست هر دو رو مقدم داشته دیگه. اون بحثایی که چون الا ان یختلفا فی وقت طلاق فیکون القول قول الزوج کما لو اختلفا فی اصل طلاق لان الاصل لا طلاقه. تعلیل نمی کنه به این که چون اصل این هست که قول مرد مقدم باشه، چون ذل فعله، به این تمسک نمی کنه لأن الاصل لا طلاق. این معنیش اینه که اون صورتی رو که اون صدر گفته صورتی بوده که مرد مدعی تأخر طلاقه. صدر و ذیل رو که با هم دیگه عبارت بدیه، عبارت یه مقداری پیداست، عبارت مبسوط رو ایشون خواسته تلخیص کنه، خیلی بد تلخیص کرده، ولی مطلبش رو درست کرده. این اصل مطلب، چون من اون شیخ یه مقدار مطلبش مشوش بود، اصالت عدم طلاق رو، اصل عدم طلاق رو تو یه فرع آورده بود، تو فرعای دیگه مطرح نکرده بود، اینها ایشون همون اصل عدم طلاق رو که مطلب اصلی شیخ هست که باید رو اون تکیه میکرد که جای دیگه تکیه نکرده رو آورده. ولی عرض کنم خدمت شما یه مقدار عبارتش، یعنی اون تشویشی که در عبارت شیخ از جهت مفاد وجود داره، اون تشویش اثر گذاشته، برای اینکه دو تا فرض رو با هم یه قدری در کلام ابن براج به صورت قشنگ بیان نشه. علی تقدیر ببینید تو این کلام مرحوم ابن براج هم این که در جایی که اختلاف دارن در اصل طلاق، میگه نه، هر کسی که مدعی هست طلاق انجام نشده است، قلو مقدمه، اصل عدم طلاق، اصلا به اون ذوالفعل و امثال اینها ذکر چیز نمی کنن. مرحوم تو کشف اللسان جلد 8 صفحه 115 ملاحظه بفرمایید، این بحث رو اونجا هم صحبت هایی داره. تو رسائل میرزای قمی یک بحث مفصلی داره، من صدر مبحثشو میارم، بقیهشو بحثشو ملاحظه بفرمایید. این عبارت های افقه ها رو میاره و در مورد اینکه این اگر زوج مدعی طلاق هست، اینجوریه که قول زوج مقدم باشه و اینها، میگه که والحاصل انه لا ينبغي تأمل في ان مقتضى كلمات هؤلاء. حالا من یه عبارت رو حذف کردم چون و تمسک هم بل اصلی همچی چیزی بود انگار، یه چیزی شبیه همون مطلبی که من میگفتم، میگه نحوه تمسک هاشون به اصل و اینها، اینا اقتضا میکنه ان تقدیم دعوت طلاق من از زوج به قول مطلق لیس به تمامن. اینجوری که بگیم ما قول در اصل طلاق قول زوج مقدم باشه، اینجوری نیست، بلکه ایشون میخواد اون ورکی بگه. ایشون میگه که ممکنه ما بگیم اگر مرد قولش در اصل طلاق مقدم باشه، این ملازمه داره که قولش در وقت طلاق هم مقدم باشه. تو وقت طلاق که اختلافیه، اختلاف در او کشف میکنه در این که در اصل طلاق هم اختلافیه. از این ور شروع میکنه ایشون مسئله رو مطرح کردن که اختلاف در لازم به اختلاف در ملزوم می انجامد. اگر در لازم یک شی اختلاف داشته باشن، یعنی در ملزومش هم اختلاف دارند و اینها.
این
بله، یعنی دعوا دارن که آیا طلاق انجام شده یا نشده.
اگر اون دعوا وقت دعوا دارن، یعنی مفهوم حتی که اون میگه طلاق
نه، دو جوره دو جوره، یک وقت در اصل طلاق اختلاف دارن، یک وقت در وقت طلاق اختلاف دارن. بحث اینه که در این دوتا مسئله اگر کسی بگه در مسئله اول که در اصل طلاق اختلاف دارن، قول مرد مقدمه، قهرن باید در مسئله دوم هم بگه که اگر در وقتش اختلاف داشته باشن، قول مرد هم مقدمه. اینا بینشون ملازمه هست، چون نسبت به لازم اختلاف هست، اختلاف در لازم کشف میکنیم در ملزوم هم اختلاف هست، که نه به خاطر اینکه این ملازمه یک ملازمه روشنی، ایشون میدانه این رو. البته لحظه بعد مفصل وارد بحث میشه که آیا واقعا این ملازمه هست، چی هست اونها، خیلی نقضن و حلن بحثای خیلی مفصلی داره که من اونها نیاوردم. عبارت شما میخونم بعد اگر نکته دارید بفرمایید. بعد میفرمایید بل یمگن ادعا استلزام القول به تقدیم قول زوج فی اصل طلاق القول به تقدیمه فی وقته، یه همچی ملازمه داره، والقول به تقدیمه فی الوقت محل و خلافن بینهم کما عرفت و ستره. عبارت هایی ذکر میکنه و بعدن هم عبارت دیگر میاره. فکیفه یدعا کون و تقدیم قولی فی الاصل وفاقی، نمیشه یک ملزوم وفاقی باشه لازمش که کنه یک لازمه روشن هست، اون لازمش وفاقی نباشه. فکل من یقول به عدم تقدیم قولهی فلوقت لابد ان یقول به عدم تقدیم قولهی فلاصل. بعد وارد این میشه که این استدوقت جوجا و انزالک به نقض و بالحل وارد بحثای مفصلی در این زمینه میشه. خب حالا نکته دارید بفهم.
میخوام
بگم
اونایی که قائل هستن
این ملازمه رو قبول دارن؟ نه، میگه ملازمه روشنه، ملازمه روشنه. چون ملازمه روشنه، پس اونهایی که در وقت اختلاف در وقت طلاق قول مرد رو مقدم نمیدانند، در اختلاف در اصل طلاق هم قول مرد رو مقدم نمیدانند، در نتیجه باید اختلافی بشه دیگه.
آخه
نه حالا قد یجا و انزالک به نقض بلحل، اون ادامه بحثشه. یعنی اصل ادعا این هست که بعد حالا وارد بحث میشه که واقعا این استدلال تام یا تام نیست، اونو نقضن و حلن وارد بحث میشه. بحث خیلی مفصلی در این زمینه ایشون وارد شده. بنابراین میخوام بگم این مسئله یه مسئله کاملا مورد بحث بوده، اینکه حالا چه شکلی هست چه شکلی نیست. اینجور نیست که تصور بشه که چون یک لحنی تو کلمات بعضی از آقایون، مثلا خود شیخ طوسی یا علامه و فخرالمحققین، اینها بحث رو گاهی اوقات، علامه رو الان یادم نیست ولی فخرالمحققین، اینجوری بحث رو گویا طرح میکنن که کنه قبول قول مرد در اصل طلاق مسلمه، در حالی که اینجور نیست. که همینم مرحوم میرزای قمی مفصل روش وارد میشه که این مطلبی که تصور میشه از کلمات بعضی از این آقایون که کنه قبول قول مرد در اصل طلاق مفروغون انه، نه این مفروغون انه نیست، خود همینم محل اختلافه و در موردش بحث میکنه. یه جای دیگهی در مبسوط هم یه عبارتی بود، این عبارت از اون هم استفاده همین میشه که
ادعای طلاق رو میگه
چی؟ اب نداره ادعای طلاق رو اقرار بر رفض دونستن، ولی اینجور نبوده که بخوان بگن که میگن ادعای طلاق یه سری احکام بر علیه داره، یک سری احکام لهم داره، به اعتبار اون احکامی که بر علیه هست این ادعا، این تفصیل بین احکام قائل میشدن، بین احکام بر علیه و احکام الله. حالا اینا البته بحث چیزایی داره، یعنی یه سری، حالا اینو بذارید من اینجا هم عرض بکنم. حاج آقا یه مناقشه در همین اینجور استدلالات داشتن به طور کلی. ایشون اشاره می‌فرمودن که اینکه ما میگیم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، یک اصل عقلاییه. اصل عقلایی این هست که شخص یه مطلبی رو که بر علیه خودش هست اون مطلب رو مدعی نمیشه. حالا طرف یک فرض کنید میگه که من یه معامله کردم، این خونه که 100,000 تومان میارزه از دست من رفته، به جاش 200,000 تومان گیرم اومده. اینجا در واقع مجموع من حیث المجموع، این میخواد بگه 100,000 تومان اضافه گیرم اومده. مجموع اینجا نباید جمیع لوازم اقرار رو ملاحظه کرد، گفت کدوم بکرد، یا اگر اقرارش یک امر ترکیبی هست اجزای این اقرار رو از هم جدا کرد منحل کرد، بگیم این اقرار نسبت به فرض کنید این یک نسبت اونایی که بر علیهش قبوله، اونایی که به نفعش قبول نیست، چون این اقرار یک امر یک پارچه است. شما این یک پارچه رو ملاحظه بکنید، اگر مجموع من حیث المجموعش به ضررش بود قبوله، اگر مجموع من حیث المجموعش به نفعش بود قبول نیست، اگر مجموع من حیث المجموع به ضررش بود. البته این نکته رو هم زمینه بکنم، حتی اون جایی که مجموع من حیث المجموع به ضررش بود، اون تیکایی هم که به نفعش قبوله، به دلیل اینکه نوع عقلا این به اصطلاح در اقرار اونی که ملاک هست اماریت نوعیه است، یعنی نوع عقلا یک حرفی که بر علیه خودشون هست نمیزنند. حالا این شخص خاص بگیم که خلاف واقع میخواد بگه، به خاطر اینکه اون فائده‌ای که برای نوع افراد ملحوظ نظر نیست برای این آقا خیلی مهمه، مثلا یه خب خلاف قاعده است. یعنی اما این که اماره نوعیه این هست که شخص همین چیزی که برای نوع افراد مورد نظر باشه برای این هم همون مورد نظر باشه. اینی که ما بگیم که اون چیزی که افراد معمولا به او توجه ندارند مرغوب فیه نوع عقلا نیست، بر خصوص این مرغوب فیه باشه، بنابراین با وجودی که این اقرار مجموعا نوعا برخلافه بر علیه شخصه، ولی به خاطر اون یه جهت خاصی که تو اون وجود داره که این یه جهت خاص بر شخص این محبوبیت داشته باشه، این خب خلاف قاعده است. اون اماریت نوعیه اقتضا میکنه که حب و بغض این شخص هم مثل حب و بغض متعارف باشه. رو همین جهت اقرار امارت یقین آور نیست، یقین آور نیست که امثال اینها، چون به خاطر همینی که نکته اصلی اقرار این بحث عرفیت مقر هم خیلی وقتا دخالت داره در نحوه اقراری که میکنه.
یعنی طرف اقرار میکنه که طلاق دادم شب نفقه نده، ما بعد
هم نفقه
بده هم
زن اینا خیلی وقتا اینجوری میخوان مشک کنن دیگه. اگر بحث سر این هست که بحث سر اینه، اگر اون اقراری که طرف میکنه این اقرار مجموع من حیث المجموعش، ببینید فرض کنید طرف اقرار میکنه که من فلانی کشتم، خب این اقرار این که فلانی کشتم ممکنه خیلی به ضرر طرفم باشه، فرض کنید باید یک دیه سنگینی رو هم بپردازه، ولی ما احتمال بدیم این دروغ هم داره میگه فلانی رو کشتم، ولی انگیزش برای این اقراری که کرده این هست که اگر من یک همچی اقراری رو بکنم یه شخص دیگه‌ای نجات پیدا میکنه، به قول چیزها میگن گردن گرفتن و امثال اینها. و حالا بذار یه شوخی رو پرانتز اینجا بگم، حالا اینو تو ولو ضبط میشه، حالا ضبطش کار نداشته باشید، خدا رحمت کنه خدا رحمت کنه آقای واعظی رو. آقای واعظی قصه تعریف میکرد، میگفته که یک بند خدایی بود، خادم مسجد بود، میگفتش که این مش محمد عجب آدم بی‌معرفتیه. گفتم چطور مگه؟ گفتش داشتیم با هم دیگه کنارم وایساده بودیم تو مسجد، یه دفعه یک صدای ناهنجاری شنیده شد، این آقا بلند شد شروع کرد نماز خوندن، این افتاد گردن ما. گفتم که خب تو بلند میشدی نماز میخوندی؟ گفت پس اونو کی گردن بگیره؟ احساس میکرده گردن گرفتن اون یه واجب کفاییه، اینجوری حس میکرده که حالا اون دو وظیفش عمل نکرده این موظف هست. بازه از کنم خدمت شما. حالا احیانا اگر در یه جایی طرف قتل رو میخواد به گردن بگیره، به خاطر اینکه یه کس دیگه ای رو که به او علاقه داره او رو نجات بده اون، خب حالا اینجا ما ممکنه بگیم اقرار مجریه، موقعی هست ما میدانیم که یه همچی زمینه وجود دارست و او براش این مطلب خیلی مهم است و امثال اینا محبوبش خیلی زیاده، اونو نمیخوام بگم، نه جای شک داریم، نمیدانیم این اقراری که داره میکنه به جهت اینه که نسبت به اون به اصطلاح لازمش یک محبت خاص داره یا نداره. احتمال میدیم که داره این بلایی رو که متوجه دیگری هست متوجه خودش میکنه. خب به طور متعارف اشخاص خودشون رو بر دیگران مقدم میدارند. رو همین جهت قانون اقرار العقلاء علی انفسهم جاری هست. بنابراین اینجایی که ما شک داریم که واقعا از روی حقیقت داره این مطلب رو میگه و اون حس وجدانش او رو به این مطلب وادار کرده که واقعیت رو بیان کنه، یا داره دفع شر از کسی که نسبت به اون کس محبت داره امثال اینها میکنه. خب بگیم اینجا اصل عقلا این هست که اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، ولو احتمال بدیم همینجا هم که بر علیهشه به خاطر یک محبوب شخصی داره این اقرار رو انجام میده، ولو نوعا اون محبوب محبوب نوعیه نیست، محبوب شخصیه نیست. خب اینجا عیب نداره اقرار العقلا علی انفسهم رو نافذ بدانیم، ولی اگر نه این حرفا نیست، اقرارش یک امر مرکبه. این امر مرکب بعضی از امورش به ضررشه، بعضی از امورش به نفعشه. اقرار میکنه معامله انجام، چون معامله یک چیز رو از دست دادن هست و یک چیز به دست آوردن هست. چیز بیشتر رو میگه به دست آوردم در قبال چیز کمتری که از دست دادم، جو اقرار العقلاء علی انفسهم نیست که. یا لوازم اقرارش یک به مطلبی داره اقرار میکنه که دو تا حکم شرعی برش متفرع هست، که یک حکم شرعی به علی بر علیهشه، یک حکم شرعی به نفعشه، و مجموع منه این سل مجموعش به نفعشه. اینجا ما بگیم که نه، اون تیکه‌ای که این اقرارش قبول میشه نسبت به اون چیزی که به ضررشه، نسبت به اون چیزی که به نفعش هم مثلا قبول نمیشه دیگه، خیلی دیگه طرفو بیچاره‌اش میخوایم بکنیم اینا. این امر عقلایی نیست، این مطلب مطلب ناتمامیه. حالا این اصل مطلب قضیه است. عقلایی نیست، اقرار یک امر عقلایی هست. اونی که شخص بر علیه خودش حرف نمیزنه، حرفی که قسمتش بر علیهش هست عقلاً اماره صدق نیست.
حالا میگه من خونمو به مثلا 500 میلیون فروختم.
خب میگه من خونمو به 500 میلیون فروختم در حالی که خونش 200 میلیون میارزه. ما بگیم که این خونه دیگه ملکش نیست، 500 میلیون هم این که ادعا میکنه 500 میلیون فروخته، نه 200 میلیون فروخته. این که هیچ وقت اینجوری عقلاییش نیست که اینجوری. عقلا اون چیز رو میگن، آن ادعایی رو میگن که ادعا بر علیش باشه. این کسی این یه ادعای به نفع داره میکنه، ادعای به نفعی که بعضی از اجزایش به ضررشه اون اماریت عقلایی نداره. این اقرار العقلا علی انفسهم از باب این هست که انسان به خاطر حب نفسی که داره هیچ وقت بر علیه خودش اقراری نمی کند مگر به خاطر واقع گرایی. هیچ وقت آدم یه مطلب خلاف واقع رو بگه بر علیه خودش هم باشه، این هیچ وقت این شکل هیچ وقت، یعنی عرض کردم اون نکته جنبه نوعی و شخصی رو که عرض کردم برای این که بگم اقرار یک اماریت داره نه چیز قطعی، ولی غرضم این هست که اون اماریتی که اقرار دارد در جایی هست که کل اون مدعاش بر علیهش باشه، این مجموع نه هیس المجموعه، نباید تفکیک بکنیم.
عقلا میگن این خونه‌شو فروخته،
نمیگن عقلا، عقلا هم چی چیزو نمیگن، ادعا میکنه، ادعا که کاری نداره که ادعا، این نکته عقلاییه، هیچ وقت اینجور نمیگن، هیچ وقت اینجور هم چی چیزو نمیگن که عقلا تفکیک کنن. و این مطلب هم کاملا اشتباهه. بعضیا تصور میکنن که اخبارا انحلالیه، اخبارا انحلالی نیست. اینجوری که منحل باشه یک اقرار، اجزای یک اخبار منحل باشه به نه، این مجموع نهی سلمه. و حالا اگر انحلالی هم باشه مهم نیست، اون امر بر علیه انحلالی اون طریقیت نداره. چیز مهم نیست که اسمش هر چی بخواید بذارید. بحث اینه که اقرار ضمنی بر علیه اون طریقیت برای صدق نداره، چون این چیز نیست که یک روایتی وارد نشده که ما بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم، اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ و امثال اینها. بحث یه امر اغلاییه که شخص در جایی که یک حرفی بزند که این حرف بر علیه خودش باشد و خلاف واقع هم باشه، این خیلی به ندرت اتفاق میفته که حرف مخالف واقع باشه بر علیه شخص هم باشه، ولی اون حرف ضمنی که بر علیه شخص باشد اون نادر نیست، چون حرف ضمنی هست که از اون طرف بر این زده مقدمه قرار داده برای اینکه چیز بالاتر گیرش بیاد. اینه که اونجا نمیتونیم این مطلب رو بگیم. حالا این چی به قضیه بود؟ نه حالا یه جا یک مورد خاصی روایت خاصی داشته باشه، تفکیک کرده باشه، سمن و تاعتن طبق قاعده میخواییم مچ کنیم. حالا من نمیخوام حالا همه فروع مسئله رو بگم. خب یه مورد خاص امام علیه السلام تفکیک کرده باشه، اب نادر قبول، طبق قاعده میخواییم مچ کنیم. طبق قاعده در جور در اینجوری تفکیکایی که مرحوم شیخ توی مسئله فرموده بود مسئله ناتمامیه. خب حالا این جنبه استطرادی بود که توی وسط بحث عرض کردم.
فرمودن که
مصبتات امارات مجد نیستن، دلیل
فرمودن که اینا ملازمه دارن، در صورت که یقینی باشه مملازمه اون مصبت رو اثبات میکنه، ولی وقتی که خودش ضمنیه ما هیچ دلیلی هم برای اون لازمش نداریم که او رو بخواییم ثابت کنیم.
نه اونا نفس خود امارات دلیل نه 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 اینا ربطی به این بحث ها نداره. ببینید بحث سر اینه که ما میخواییم اصل اون اماره رو تشخیص بدیم، اصل اون اماره. بحث این هست که اخبار استقلالی که بر علیه هست اماریت صدق دارد یا اخبار ضمنی یا اخبار تضمنی یا التزامیی که بر علیه هست اون هم ملازمه داره، یعنی اماریت صدق داره. این ربطی به اون بحثا نداره. بحث اصل اون ابتداءن میخوایم ببینیم چی حجته. آن بحث اینه، آن چیز حجت است که مجموع مخبرون ان مجموع من حیث المجموعش بر علیه من باشه. اگر مجموع من حیث المجموعش بر علیه من باشه، این اقرار نافذ است حتی در اون چیزایی که به نفع من باشه، چون کل این که همین در بحث ما اونی هم که مطرح می کردیم که ملازمات اقرار ملازمات اماره حجت نیست، ملازمات اقرار حجته. تو بحثش گفتن اون بحث اینه که اماره به ما و اماره ملازمات حجت نیست، ولی ملازمات اقرار حجته. اون فرق داره، اون بحث کلی ملازمات. ما میخواییم بگیم اقرار اگر این مجموع من حیث المجموعش بر علیه من شد، حتی در اون قسمتی که به نفع من هست اون هم حجته، اون هم حجت هست. دیگه اینجا تفکیک نمی کنیم نسبت به اون چیزهایی که آثاری که بر علیه من باشه و آثاری که به نفع من باشه.
ملازماتی که
اندر اقرار بشه التفات
ندارم.
نه حالا اونها بحثای تفصیلاتشو بذارید کنار. اونای نه ملازماتی که میشه اقرار هم نداشته باشه حجته. نه آره، اگر مجموع من حیث المجموع این شی بر علیه من باشه، من حیث المجموعی که اون طرف ملتفته، من حیث المجموعی که این طرفش ملتفته بر علیهش باشه، اون حجته. حجت که شد حتی چیزهایی که ببینید گاهی اوقات، حالا اینو توجه بفرمایید، گاهی اوقات طرف فرض کنید اقرار میکنه به اینکه من در اون روز مثلا رفته بودم دزدی بکنم از اون خونه. خب این اقرار حجته چون بر علیهشه. گاهی اوقات ما میدانیم اون کسی که دزدی کرده آدمم کشته، ملازمه هست بین اون آن کسی که از سارق هو القاتل، اینا میگن حجته، ولی بحث سر اینه که نسبت به همون سرقت، نسبت به همون سرقت باید بر علیهش باشه. اون طرف گاهی اوقات سرقت راحت به گردن میگیره، ولی قتل به این راحتی نیست که به گردن بگیره. اون به هر حال هزینه‌ای که باید بپردازه در قبال اون قتل هزینه سنگینه. گاهی اوقات اصلا به هر حال اینو گردن میگیره، میگه مهم نیست، ما گردن میگیریم. ولی بحث سر این هست که اون مجموعه مقرن به اگر بر علیهش باشه، اون اقرار حجت میشه. حجت که شد، لوازمش یعنی مدلولهای تضمنیش، مدلولهای التزامیش که به نفعش باشه، بر علیهش باشه، هر چی باشه همش حجت میشه. ولی همه اینها شرطش اینه که اون مقربه مجموع من حیث المجموعش نوعاً بر علیهش باشه شخصاً، یا البته نوعاً بر علیهش باشه و بر ما ثابت نباشه که شخصاً نسبت به اون مورد چیز یک عنایت ویژه داره. اگر جایی که نسبت به اون بعضی از موارد خاصم عنایت ویژه باشه، بازم اونم حجت نیست. این حالا این بحث ضمنی بود که در کلام مرحوم شیخ ذکر کردم. حالا یه عبارت دیگه هم از مرحوم شیخ عرض کنم. خواستم بگم این مسئله به هر حال همون جوری که عرض کردم، حالا روایتی در مسئله باشه، من یه تورق اجمالی تو کتاب طلاق کردم، اجالتاً چیزی پیدا نکردم روایتی که ازش اختزا بکنه که قول مرد در طلاق حجت بشه. البته سری نگاه کردم، نگاه جدی نکردم، ولی همین جوری با نگاه سری تو ابواب مختلف یه باب مناسبه با اینکه روایتی داشته باشه ندیدم. حالا ببینید اگه روایتی داشته باشه، عرض کردم سمن و ساعتن، ولی قاعده اقتضا میکنه که قول مدعی طلاق زوجن کان ام زوجتن مسموع نباشه و نیازمند بیانه باشه. عبارت شیخ یه جایی دیگه هم داره، میگه حالا این عبارت رو ببینید، مبسوط جلد 5 صفحه 38 هم در ضمن بحثی هست، یه بحث مفصلی، من حالا یه تیکش رو یادداشت کردم. و این قالت لم یکن شیء من الطلاق الذی ادعا، مرده ادعای طلاق میکنه، میگه اصلا این طلاق واقع نشده، احتاج ان یقیم از زوج البینت علی ذلک، زوج باید بیانه اقامه کنه بر اینکه این طلاق انجام شده. البته اگر اصل طلاق رو اثبات کرد، اینکه طلاق به چه نحو بوده، میگه اراده کرده اراده نکرده، بحثش در مورد اینه که اون میگه من طلاق اون شکلی اراده کردم، زوجه میگه شکل دیگه اراده کردم، میگه اونایی که مربوط به نحوه اراده کردن و نحوه قصد طلاق هست، اون قول مرد معتبر، چون لا یعلم الا من قبله. ولی اصل این که طلاق انجام داده شده، اصل این رو باید مرد اثبات کنه با بیانه. بعد از اینکه با بیانه اثبات کرد، اینه که به چه نحو طلاق بوده، اون قول مرد حجته. فین اقامها کان القول قول هما یمینهی فی انهو اراد ذالک طلاق، اون طلاق خاصی که مرد مدعی هست، بعد از اینکه اصل طلاق رو ثابت کرد، نحوه طلاق و اینکه چجوری قصد کرده و اینها رو، قول مرد معتبر میشه. مبسوط جلد 5 صفحه 38. ببینید اینجا هم ازش استفاده میشه که ایشون قول مدعی طلاق رو مسموع نمیدونه، بلکه نیازمند به بیانه میدونه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.